الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در آثار وجوب نفسی و غیری بود. به همین مناسبت بعض اصولیین استدرادن بحث کردند که در باب ثواب و عقاب، در باب ثواب آیا از باب استحقاق اجر است یا از باب تفضل. ظاهر کلام متکلمین و از جمله هم مرحوم آخوند در اینجا این بود که مثوبت از باب استحقاق است، ولیکن بعضی اصولیین دیگر که بحث کردن استحقاق را انکار کردن، گفتن که مجالی برای استحقاق نیست. این که خداوند تبارک و تعالی باید اجر بدهد مثل اجر سایر عاملین را که در میان عقلا هست، نه، این هر باطله. در موالی و عبید عرفی هم اینجوره، در موالی و عبید عرفی هم مسئله استحقاق نیست. اون که خرجشو میده، خرج عبدر میده، به اوامر مولا عمل بکند، اطاعت بکند اوامر مولا را، استحقاقی نداره. این تفضل مولاست که اگر چیزی بهش داد، فضل و کرم اوست، ربطی به استحقاق او ندارد. و شاید اونهایی هم که لعل ولو بعض عباراتشون قابل توجیه نیست، بعض عباراتشون اینه که حق است و اگر خداوند این حق را ندهد فقط ظلمهم، ولو بعض عباراتشون تنده، ولیکن بعض عبارات دیگه شون قابل توجیه هست که حق عبید است، یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی به اونها اجر بدهد وقع فی محلهی. اما تفضل دیگه، تفضل به جایه. اگر مراد متکلمین از استحقاق مثوبت به این معنا باشه، یعنی ثواب به جایه که مساوق همون تفضل است، نزاع لفظیه. این مقدار بیان کرده بودیم. حالا دو جهه جهت دیگر هم باید اشاره بکنیم. در مسئله استحقاق مثوبت و تفسیرش و تحلیلش دو تا نظر دیگم هست، غیر از این استحقاق و تفضل دو نظر دیگم هست. یکی اینه که میگن استحقاق چی اصلا؟ اعمال انسانها در آخرت تجسم پیدا میکنه، تجسم اعمال. قائل به تجسم اعمال هستن، حکم عقلی ما نداریم، یه امر نمیدونم مثلا شبیه تکوینیه دیگه، قهریه، که ظاهر بعض روایات هم همین هست. ادعا کردن ظاهر بعض آیات هم اینه که مثلا بله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، خود عمل را میبینه، عمل را که میبینه به صورت اون ملکوتی میبینه، تجسم اعمال مثلا. حالا اینا، حالا اونا اینجور میگن دیگه، که در اون روایت هم هست که بله مؤمنین ذکر بگوین براشون درخت کاشته میشه در اونجا، قصور بنا میشه، مثلا تجسم اعمال. یه مبنا هم در باب مسوبت تجسم اعماله که بعضی ها ادعا کردن صحبت حکم عقل نیست، این امریه که مثل امر قهری، امر تکوینی، آثار قهری اعمال، اینه که مبدل و اون میشه دیگه حکم عقل. حق دیگه در مقابل ملکیت. الان میگم را اجازه بدید، حالا این هم یک مبنایه که در جای خودش بحث شده، استدلال بر تجسم اعمال به بعض آیات و روایات. اینو جواب دادن، گفتن نه، ما دلیلی بر تجسم نداریم. ما دیگه بحث کلامیه، فقط اشارتن عرض میکنیم، ما دلیلی بر تجسم نداریم که این اعمال تجسم پیدا میکنه، که مثلا بعضی فلاسفه از رای حرکت جوهری اینا رو درست بکنن. نه، اینا دلیل نداره، این مقیباتیه که خلاف ظاهر خطابات هست. ظاهر خطابات هم اینه که نامه عملی هست، در رو اعمالی نوشته شده و جزایی نوشته شده، اون جزا قابل شفاعت، قابل گذشته مؤمنین، پیغمبران. نه، آیه شریفم که من فرموده و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، با اینم میسازه. ما هم در میگیم نتیجه عمل تو خودت میبینی، میبینی که نه، که اون عمل مجسم میشه، از بابی که جزاش هم میدن درسته که دیگه میبینی. نه، این تجسم عمل عرفیه، عمل را میبینی عرفیه، هر کس عملی را انجام میده رو در قیامت میبینه، جزاش را میبینه. بابا آیات قرآن دیگر هم حساب بکنید، جزا سیئت به مثلا، اونا رو حساب بکنید. کفا یکی ایشونم به ذهنش رسید که حساب میشه، حساب کتاب در اون روز قیامت. قفوهم فانهم مسئولون. عیبی نداره دست آدم صحبت بکنه، پای آدم صحبت بکنه، قرآن اونجا شهادت بدهد، یک نوری بشود، یک متکلم بشود، که اعمال آدم اونجا مجسم میشوند. نه، همون روایاتی هم که میگه درخت میکارن با ذکر شما، عیبی نداره جزای ذکر من درخت در بهش باشه، قصور در به با جزا میسازه، عیب نداره. نمازم به صورت اینو منافات با هنچی نداره، اونم فل جمله باشه، اما این اعمال ما از دست ما خارجه دیگه، اینا به نحو تکوینی قهری تبدیل به اونا می شود. نه، اینا الان اشارتن عرض می کنم. یه مبنای دیگه هست باز اون طرف که اصلا میگه که قوت هم اونم که اونم گیر داره با عدالت خدا، چرا این را اینجور قرار داده که؟ نه، میگم اونم همی گیر داره، چرا اینجوری قرار داده؟ اینه که نظر دیگه ای که در مقام اینه که اصلا عقاب و ثواب جعلیه، اصلا حکم عقل چی؟ قرارداد شارع مقدسه که همینجور هم هست، برای خیلی چیزا ثواب خاصی قرار داده، برای یه چیزای من قتل مؤمنن به غیر حق فجزاه جهنم خالدن فیا، برای یه چیزای آمده عقاب خاص قرار داده، اصلا قرار دادیه، ربطی به حکم عقل نداره، تجسم هم نیست، ولی فرمده کسی کار بکند جریمه دیگه، جرائمیه که مترد، جزاهاییه که خودش قرار داده. خب نکش کسی را، من که نگفتم بکش، که من برای که خون او خیلی مهمه، ارتداء پیدا کنی تو جامعه، من این رو جزا قرار دادم، تازه از او برم، از اون برم، اینا اختزای دیگه، از اون برم باز داستان شفاعت، داستان حب علی، داستان شیعه علی، اینا این فی حد نفسیش. ما این رو یا بله اونم عدالت دیگه، عرض کردم دیگه، فرق نمی کنه. خداوند تبارک و تعالی در همونجا هم تفضل می کنه، اما اولیاء دم رو میاره و شما از این حلیت می طلبید، میشن، جای نگرانی نیست، اینا قراردادهایی که قابل، هر قراردادهایی که قابل انفساخ و قابل فسخه، با خود و خدا قابل فسخه، با توبه قابل فسخه، با اطرافیان صحبت کردن قابل فسخه. خب اینم یه نظریه که بعضیا میگن اصلا ثواب عقاب امر قراردادیه، ولیکن اینم ما فی الجمله میشه قبول کرد، در یه مواردی ثواب خاص عقاب خاص بعید نیست، هم قراردادیه، اما مطلق الثواب علل اطاعه، مطلق العقوبه علل معصیه قرار دادی باشه، نه ما اینم دلیل نداریم، ظاهرن همون حکم عقل به عقل واگذار شده که حاکم در باب عقل، عقل بر معصیت استحقاق و عقوبت میبیند، بر طاعت هم استحقاق و مصوبت، به هر معنایی که شما اون استحقاق رو معنا بکنید، بیشتر به ذهن به نحو کلی موارد خاصه را ما نمیگیم. اصلا ممکنه موارد خاصه هم کسی تجسم را قبول بکنه، موارد خاصه مصوبت و عقوبت جعلی را قبول بکند، ولی به نحو کلی، به نحو عام که در شریعت ثواب عقاب تجسم، در شریعت ثواب عقاب امران جعلیانه، نه، اینا اون احتیاج به علم غیب داره، این نیاز به رسیدن جعل شارع داره که اینها به ما نرسیده. ظاهر اینه که همون که فرمودن به طور کلی، نه خاص، به طور کلی منطقه استحقاق ثواب و عقوبت به ید عقل است و جعل شارعی در کلی وجود نداره. خب این دو تا مبنای دیگه ای که در مقام بود. حالا بحث در اینه، بعد از این که اشاره کردیم به مبانی استحقاق مصوبت و عقوبت که جای تعقیب داره و متکلمین مسائل را تعقیب کردن، بحث کردن، حالا بحث در این ادعای دومه. مطلب اول تمام شد، مطلب دوم که ادعای مرحوم آخوند ادعای مشهور است که عمل طبق امر غیری، عمل به مقدمه، استحقاق ثواب را ندارد. ما رو هر چهار تا صحبت می کنیم، چهار نظریه. نظریه تجسم، خب اونا که جای بحث نداره، کسی عمل بکنه به واجب غیری مجسم می شود براش یا مجسم نمی شود، اون بابش بسته، یا اون جز مقیبات ما نمیتونیم به اصطلاح نفی و اثبات بکنیم. نسبت به جعل ثواب شده یا نه بر واجبات غیری، اینم اگرم ما ثواب و عقاب را جعلی بدانیم و بگیم دلیل بر جعل داریم، دلیل مطلق نداریم. یه دلیل مطلقی باشد بگوید من عمل صالحا من ذکر و انثی فلهو اجر عملش، اطلاق داشته باشی، عمل هم شامل بشه عملی که واجب غیریه، هم شامل بشه واجب نفسی، نه اینجور. اینا همون واجباتی که مطلوب شارعه بیان میکنه. ما اطلاقی بنابر جعلیت نداریم که واجبات نفسی را بگیرد، غیری را بگیرد. انما الکلام رو مبنای حکم عقل است. آیا عقل بر امتثال امر غیری استحقاق مصوبت میبیند یا نه؟ مشهور میگن نه، استحقاق مصوبت ندارد. چه استحقاق را ظاهرش معنا بکنید، حق که اگر خدا نده مثلا ظلمه، چه استحقاق را به معنای بجا هست تفضل معنا بکنید، اونا گفتن که نه، حاکم در باب مصوبت و عقوبت عقل، عقل در واجبات غیری چنین ادراکی نداره. یه فعلی 10 مقدمه داره، 10 مقدمه را آورده ای به قصد ذل مقدمه، فرض کلام اینه، امر غیری به قصد ذل مقدمه، و الا امر غیری را شما همینجور بیاری، احدی نمیگه استحقاق ثواب داری. از واجبات نفسی توسل یکی بالاتر نیست. نه، امر غیری را به قصد توسل، به قصد این که بیاری ذل مقدمه را، مشهور گفتن که نه حق به گردن خدا می آورد، نه مورد را مورد تفضل می کند. یه مورد تفضل اینجا بیشتر وجود نداره، همون ذل مقدمه یه. این که بذار من این بیانش بکنم، بس از جانب خدا نیست، خداوند میتونه تفضل بکند، جای تفضل داره، بس از جهت فاعل نیست، بس از جهت فعل. آیا اتیان به مأمور به غیری مثل اتیان به مأمور به نفسیه؟ کما این که در اتیان به مأمور به نفسی میگید جای تفضل داره، جا داره که اینجا خداوند کیسه فضلشو باز بکند، به این تفضل بکند که چند اگری کار نکند با فضلش سازگاری نداره، نه با عدلش. تفضلی هستیم. آیا یه جوریه یا نه؟ مقدمات را انجام دادن مثل مباحات را انجام دادن، جای تفضل هم نداره. نمیخواد، نه که این معنی که خداوند اینجا تفضل نمی کند، نه، از نایه خدا فضل خدا عمیمه، ممکنه. اما آیا با واجبات نفسی فرق می کنه؟ یه واجب نفسی توسلی را، واجب نفسی توسلی را بیاری، استحقاق مصوبت داری، به معنا این که تو اهلیت پیدا از نایه تو هم دیگه مشکلی نیست، قابلیت پیدا کرده ای که خداوند تفضل بکند، یه قابلیتی که به ذهن آدم میزنه که شوه حق، نه نه آره، یعنی توقعش هست به جا، یعنی باید به ما این که تو متفضلی، باید به این معنی که تو نه یک کاری انجام داده و واجبات نفسی که به نحو قربی میارد، اون بایت فضلی است، تفضل اونجا است. آیا واجبات غیری هم مثل واجبات نفسی است یا نه؟ بستر اینا اینه داریم حلش میکنیم ها، که کسی نگوید لا یقال وقتی باب تفضله، باب تفضل واسع دیگه غیری فرق میکنه. نه، امیر داریم بیانش میکنیم. نه، آیا شما در وجدانتون، در عقلتون فرقی میبینید بین اون کسی که 10 واجب نفسی را آورده قربتن الالله، یا 10 تا مقدمه را آورده قربتن الالله و 1 واجب نفسی را؟ بس سر این است. آیا فرق میکنه یا نه؟ اینجا هم مثلا باید تفضل بکنه دیگه خداوند، یا نه دیگه ای با او فرق میکنه؟ مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرموده، تفصیل داده، فرموده اگر استحقاقی بشیم، که قبول نداره ایشون تفضلیه، میگه اگر استحقاقی بشیم نه حقی نداره این. اونی که مطلوب مولایه، اونی که باعث اینه، محرک اینه، و امر نفسیه یه امر غیری که مطلوب حقیقی مولا نیست که. درسته گفته بیار، مطلوب مولا نیست که بیار، در حقیقت تأکید اینه که اونو بیار، بیارش بیار طبعیه، مقصود نیست. فرموده اگر استحقاقی در محاضرات، فرموده اگر ما استحقاقی به معنا حق علی المولا، و اگر خداوند این کار نکند فقط ظلمه، نه فرق است بین واجبات نفسی و واجبات غیری. واجبات نفسی توسلی. اما اگر گفتیم نه باب تفضله، فرقی نمی کنه. همین تو ذهن شما هست، ایشون امیر بیان می کنه، یا فرقی نمی کنه. تفضل موضوعش تعظیم خداست، احترام به مقام ربوبیت است. تفضل به خاطر اینه که ای اظهار عبودیت می کند. اظهار عبودیت واجبات غیری با نفسی توسلی فرق نمی کنه. همانطور که اونجا اظهار عبودیت است و اون اظهار عبودیت منشأ میشه که این استحقاق پیدا کنه، به معنا قابلیت برای تفضل پیدا بکند، در واجبات غیری هم که اینا را انجام میده، میره بازار، سوار ماشین میشن، بلیت میخره، نمیدونم پول خورده میکنه، کل و کل میکنه با فروشنده، دنبال اون مبیع میچرخه، اینا همه مقدمات اون شراء لحمه که ذل مقدمه یه. اینا را مگر بگه به خاطر خدا، که فرض کلام ماست، به خاطر خدا چنین میکنم، اینم اظهار عبودیت. اظهار عبودیت که شد، قابلیت تفضل پیدا میکنه. نه، اظهار عبودیت نباشه که تفضل معنونه. خب اینه که فرموده، تفصیل داده بین این که ما استحقاق را به اون معنا بگیریم، گفته فرموده که نه حق نداره به اون معنا، اما به معنای تفضل بگیریم جا داره تفضل. یه استشهادی هم کرده، گفته شاهدش هم اینه که اگر یک کسی مقدمات را برای خدا انجام داد، لامر الله، به داعی امر الله انجام داد، ولی عجل او را مهلت نداد، فوت کرد یا عاجز شد بدون اختیار، بلا اشکال فرق است بین این و اونی که هیچ کدام از مقدمات را شروع نکرده. اونی که هنوز به بازار نرفته، مقدمات شرا را آماده نکرده است، فرق داره با این که مقدمات شرا را فراهم کرده است ولی به شرا نرسیده است. گفته بلا اشکال فرق، ولیس اون فرق الا همین، فارقش نیست الا این که این مجرای تفضل خدا هست، زمینه تفضل خدا در این پیدا شده و در او پیدا نشده. اینه که فرمده لا فرق بین واجبات غیری و واجبات نفسی. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اینا روشن نیست. ما قبول داریم که فرق است بین اون کس که اشتغال به مقدمه پیدا کرده و اونی که اشتغال پیدا نکرده. اینجا قابلیت تفضل هست، اونجا نرفته مقدمات تفضل خدا را فراهم کنه. اینجور بگید، این رفته مقدمات تفضل را فراهم کنه، اون نرفته. اما این که این قابلیت پیدا کرده برای تفضل خدا، نکته ظریفش اینجاست، به خاطر اینه که واجب غیری و تبعی خدا را آورده یا نه، این در صدد امتثال امر نفسی برآمده، این روشن نیست. هر کس در صدد براید که واجب نفسی خدا، مطلوب واقعی خدا را ایجاد بکند، او شروع کرده به هزار عبودیت. مرحوم آخون همینجور میگفت شروع در مقدمات، شروع در امتثال ذی المقدمه. این الان هزار عبودیت کرده، شک نداریم، این احترام کرده مولا را، شک نداریم. فرق بینی او که خوابیده گفته ولش کن هرچی گفت، شک نداریم. اما این که ای از باب اینه که واجب غیری را داره میارد یا نه، از باب اینه که شروع در انقیاد کرده، ولو خدای را واجب اصلا نکرده، اصلا مقدمه واجب نیست. این را در ارتکاز ما بیشتر به این سمت و سوی که همون که در ذهن مرحوم آخونده وجه این که به این ثواب میدن، تفضل میکنن، استحقاق داره، چون شروع کرده است در شروع کرده در امتثال محبوب خدا، مطلوب خدا، و شروع در مطلوب خدا، امتثال مطلوب خدا، اظهار عبودیت، اظهار این که ایشان فرمود که اگر بمیرد حتما فرق میکنه با اون که انجام نداده، میگیم راسته، فرق میکنه. این مثل اینه که نقض خوبی کرده مرحوم استاد محمد باقر، اصلا وسط واجب نفسی تعبدی بمیره، وسط نماز بمیره، واجب خدا رو انجام نداده، واجب نه غیری نه نفسی، واجب خدا رو انجام نداده، ولی بهش قطعا اجر میدن، تفضلن یا استحقاقن، اون که هیچ واجبی رو نیاورده، لا نفسی ولا غیری. وجهش اینه که این در صدد، هر که در صدد امتثال، مثل در تجری هم که اونایی که میگن تجری عقوبت دارد، حالا محل خلافه، ولی در این طرفش نه، هر کس در صدد امتثال امر خدا براید، او عبد منقاد، عملش مصداق انقیاد، عملش مصداق اظهار عبودیتک، از این باب که مستحق ثوابن، نه چون واجب غیر تو ذهن ارتکاستون بیارید. الان یکی 10 مقدمه را میاره، در ارتکاز ما همینه، ثوابش بیشتره، اما این ثواب بیشتر را میدن چون رفته تو بازار، چون دنبال او رفته، یا نه در صدد در آمده که شراء لحم بکند که ذل مقدمه یه. ما تو ذهن و ارتکازمان اون ذل مقدمه یه. یه شاهد خوبیه، اینم شاهد خوبیه، معروف واسط محمد باقر مقابله به مثل کرده با آقای خویه، شاهدی آورده تمامش بکنم، شاهد آورده، گفته که خب اگر اینا را الان به قصد توسل به ذل مقدمه آورد، رفت بازار و همه کارار کرد، وقتی نوبت ذل مقدمه رسید پشیمان شد. شما الان اینجا اجر میدن یا اجر نمیدن؟ نه، غیری بود، اینا افعال غیری بود دیگه، اینا افعال غیری را انجام داد دیگه، افعال را انجام داد، افعال غیر را. بنابراین که مطلق المقدمه واجب باشد، اینا این واجب غیری را انجام داده، به قسم انجام داده، ولی این ثوابی بهش نمیدن، این ثواب لا استحقاقا ولا تفضلا. این منبهیه که او ثوابایم که وقتی دیگه میدن به خاطر اینا نیست، به خاطر اون ذل مقدمه یه. ببینید ارتکاز سنی را میپسنده یا نه. در جا حالا تمامشون، در جایی که اعراض میکنه از مقدمه، اون که گفتیم انقیاد ثواب بر انقیاده، اظهار عبودیته، اون اظهار عبودیت هست، انقیاد هست، به شرطی که اگر بتونه ذل مقدمه رو انجام بده، ویلا ازار عبودی اون مشروط به شرط متأخره. ما میگیم ثواب نداره، با این که مأمورم به به امر غیری را آورده ثواب نداره، چون این ازار عبودیت نیست، این ازار، این انقیاد نیست. این که ثواب نداره شاهد بر اینه که اونجا هم که ثواب داره بر خود این نیست، وگرنه خودی رو که انجام داده الانم اونجا. در جایی که ذل مقدمه رو انجام نمیده، ما درکمون ارتکازمون یکی ثواب ندارد، فرقی بین اینو تازه به قول آقا شاید اینو بدترم باشه، بگه تو دیگه چی خبیثی هستی، مقدمات رو انجام دادی، استحقاق یک پسگردنی هم داشته باشه، نه حالا عقوبت ها، ولی استحقاق و مصوبت نداره. این که میبینیم در اینجا استحقاق و مصوبت نداره، در اونجا داره، معلوم میشه که این استحقاق از وجوب غیری نیامده، این نکتش اون وجوب نفسیه یه. بله درسته، نه درست، ما هم همین جور میگیم، ما میگیم مرحوم آقای خویی، نه ما میگم شاهد آورده، آقای صدر شاهدی آورده، شما میگید آقا، شما میگید این ثواب، راست میگه آقای خویی، میگه ولو واجب غیری ندانیم، ولی این موضوع تفضل خدای از باب این که شما الان به خاطر خدا میاری. اگر همین میخوام تحلیلش بکنیم، این را به خاطر رسیدن به او میاریم، صحبت سر اینه که این ثوابی را که میدن بر اینه، اینی که برای او آوردیم ها، یا نه ثوابی که میدن بر این نیست، بر اویه. اصل محمد باقر میگه ثواب بر اوی واجب نفسی، شاهدش اینه که همه این قضیه در جایی که شما فعل را میارید به داعی رسیدن به ذل مقدمه، ولی بعدش پشیمان میشی، ثواب نداری، با اینکه به داعی رسیدن رو آوردی ها ثواب نداری. پس معلوم شد ثواب مالی این نیست، ثواب مالی فعل نیست، ثواب مال اون غیره. نکته خوبی بیان کرده. همین دیگه، به نظرم اینا خوب چی نشده، تحلیل نشده. کسی که مقدمات را انجام بدهد به داعی توسل به ذل مقدمه و اعراض نکند از این قصدش، اعراض نکنه، حالا برسه یا بمیره، اعراض نکند، در ارتکاز ما، در وجدان ما استحقاق مسوبت داره، به همه معنی تفضل. بس سر اینه که این استحقاق از جهت اینه که این شروع کرده بود در اتیان واجب نفسی، مثل اون وسط کار، وسط نماز می نیرد، یا نه از باب اینه که واجب غیری را آورده. این در صدد بر آمده، کسی در صدد براید که واجب نفسی را بیاورد، استحقاق مسوبت دارد ولو به اون واجب نفسی نرسد. استحقاق مسوبت واجب نفسی را دارد، نه استحقاق مسوبت این مقدمات را. همین را روش فکر بکن، اختلاف سر همینه که استحقاق مسوبت بر این افعاله یا نه استحقاق مسوبت برای، چون که در صدد اون فعل برآمدن نه بر این افعال. مشهور میگن به خاطر در صدد اون فعل برآمدن نه این افعال. خب هازا تمام الکلام در این مسئله که دو تا حرف زدیم، این که آیا مسوبت و عقوبت استحقاق است یا تفضل است، و هر کدام باشد آیا در واجب غیری مجال داره یا مجال ندارد. گفتیم حق با مرحوم آخونده، در واجب غیری مجال نداره. شاهد خوبی آورد مرحوم آخون که همون مقدمات زیاد. خب بعد وقت مشکلی که در بین بود، ترتب ثواب در بعضی از روایات بر بعضی از مقدمات، این رو چجور حلش بکنیم؟ مرحوم آخون فرمود که یه از باب افضل الاعمال احمزهای. خب این فرمایش مرحوم آخون ممکنه در بعضی موارد هم همینجور بوده، اینا ما به دست ما نیست، ولی نمیشه به نحو مطلق بیان کرد که نمیتونیم ما بگیم همه جا ثواب بر مقدمات برای احمزیت عمل. نه ایرمو، چه بسا گام های را که بر می دارم نه عمل را احمز نمی کنم. یکی از نزدیک حرم میره به زیارت، یکی از کنار مثلا گاراژ اون خارج از کربلا حرکت میکنه قدم زنان، چه بسا اصلا این قدم زنان هستی اصلا سرحال ترم میشه. حموزت حتما هست، این رو نه، اطلاقات کار به حموزت احمزیت عمل نداره. نه سنخ زیارت یه چیزی پیش خدا اونقدر مهمه که هر گامی برداری ثواب را داره. میخواه عمل حموزت پیدا بکنه نکنه میشه توجیه کرده، ولی به ذهن ما با روایات از باب حموزت باشه ما نمیتونیم باور بکنیم. نه ربطی به حموزت نداره، این مربوط به عظمت ها. لذا اون فرمایش دوم مرحوم آخون که فرمده تفضل خاصیه. همین حموزت، این حموزت در سایر زیارات هم ممکنه باشه، ولی جرأتش نداریم بگیم هر خطبه در سایر زیارات یقدر، اینو نمیتونیم بگیم. هر جا نص داریم این تفضل خدای از باب ثواب جعلی، اینجا که از موارد ثواب جعلیه که اشاره کردم، گفتم ثواب جعلی را به نحو کلی نمیتونیم قبول بکنیم، ولی بر بعضی از اعمال ثواب خاصی جعل شده، طبعا فضل خدای عیبی نداره. تمامش بکنم، تفضلش درست است، احمزیتش جای تشکیک دارد، کما این که مرحوم ناعیدی آمده جواب سومی داده. این دوتا جواب را گفت حالا باشه، ولی سوم اصلا ما میگیم که این ثوابهایی را که به کل خطبت بیان کرده است در جهاد با پیغمبر اکرم در زیارت امام حسین، اصلا استحباب نفسی دارن. گفته ما میگیم اصلا قدم زدن استحباب نفسی داره به سمت زیارت امام حسین علیه السلام. این که با هر گامی با پیغمبر برداری به جنگ بری، هر گامت هم مستحب نفسی اصلا. این ثواب تا با او قاعده اصلا هیچ تنافی نداشته باشه. ادعا کرده که این ثواب ها از باب استحباب نفسی نعماله، ولی تو ذهن ما اینه که نه، اینم خلاف ارتکازه. میگه هر خطوهی به زیارت ابی عبدالله علیه السلام این ثواب را داره، به ذهن میزنه که این ثواب از او زیارته آمده، نه خودش فی نفسی مطلوبه. گفتیم الان بحث کردیم دیگه. اگر از خب ملاحظه بفرمایید، این استحباب نفسی را یه خورده دیگه صحبت بکنیم، مرد بزرگی فرموده بهتره فردا.